دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. به گزارش خبرگزاری‌های جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در دیدار خود با شماری از ایرانیان مقیم خارج گفت ایران به گفتمان با قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود پایبند است و از گفتگوی سازنده استقبال می‌کند. آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به زودی بیانیه‌ای در این مورد منتشر خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفت اگر تغییر لحن واشنگتن به مرحله عمل برسد، ایران نیز میتواند از خود تغییر نشان دهد. آقای متکی که برای شرکت در کنفرانس پاکستان به توکیو رفته است، در گفتگو با روزنامه یومیوری گفت ما اظهار نظرهای دولت ایالات متحده را به دقت و با احترام بررسی میکنیم. روز چهارشنبه هم محمود احمدی نژاد در کرمان گفته بود که ایران بسته پیشنهادی جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود به گروه 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد، که در واکنش به این اظهارات رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران بسته جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود هدف روشن است، ایران تعهداتی دارد و میبایست نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. آمریکا همچنان خواهان تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی در ایران است، هرچند که ممکن است دیگر این پیش شرطی برای آغاز مذاکرات نباشد. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به صراحت اعلام کرده بود که آمریکا درخواست خود مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را پس نگرفته است. پس از انتخاب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری، دولت آمریکا رویکرد جدیدی در برخورد به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته است که دو ویژگی عمده دارد: آمادگی گفتگو با ایران بدون اینکه توقف غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط گفتگو کند، و اعلام آمادگی برای شرکت مستقیم در گفتگوهای 5 به علاوه 1. این رویکرد تازه دولت آمریکا ظاهراً ایران را به چالش کشیده است و مقام‌های ایرانی تلاش دارند با این استدلال که سیاست آمریکا در عمل تغییر نکرده است، بر سیاست‌های خود در قبال دولت پیشین آمریکا پافشاری کنند. در برنامه دیدگاه ها در این هفته بار دیگر به بررسی سیاست هسته‌ای ایران و روابط ایران و آمریکا پس از تغییر ریاست جمهوری در آمریکا می‌پردازیم. در گفتگو با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا، رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای فرهنگ، پرسش اولیه این است که با تغییر رویکرد آمریکا در برابر سیاست هسته‌ای ایران و واکنش‌های ایران به این سیاست تازه، تا چه اندازه میتوان از یک نوآوری در تلاش‌هایی که برای بهبود روابط دو کشور صورت می‌گیرد صحبت کرد؟
من معتقدم که آمریکا و اروپا حاضرند که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیرند و به ازای اون از رژیم ایران تضمین بگیرند، اطمینان بگیرند در چارچوب نظارت بین‌المللی مورد قبول خودشون، که غلظت اورانیوم غنی شده در ایران از 5 یا 6%، یعنی مقداری که برای راکتور اتمی داخل کشور مورد نیازه، بالاتر نمیره. اگر ایران حاضر این پیشنهاد رو بپذیره، میتونه راه گشای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا باشه، یعنی به مرور تحریم ها برداشته بشه و دو کشور به طرف برقراری روابط دیپلماتیک پیش برن. ولی اگر ایران بخواد غنی سازی اورانیوم رو ادامه بده و هیچ گونه نظارت بین المللی بر همه تاسیسات ایران رو نپذیره و به طور کلی روی حقوق خودش که ایران این حق رو داره از نظر عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای ادامه بده، من فکر میکنم که این تقابل بین آمریکا و ایران ادامه خواهد یافت و این مذاکرات 5+1 هم به نتیجه مثبت و ملموسی نخواهد رسید.
آقای تقی‌زاده، یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف همین هست که ایران نظارت بین المللی رو در حال حاضر قبول نمی‌کنه. این اساسی ترین نکته‌ای هست که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن که اگر بخواهد غرب این تضمین از ایران بگیره، خب در چه چارچوبی میتونه این کارو بکنه؟
ایران تنها کشوری در دنیاست که عضو معاهده معروف به NPT یعنی منع گستره سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی مفاد معاهده الحاقی رو به موقع اجرا نمیذاره. از این لحاظ ایران یک کشور استثنایی است و اونچه که آمریکا و بقیه کشورهای مخالف ادامه روند برنامه هسته‌ای در ایران خواستار اون هستند، همینطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، اعمال نظارت‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر برای کنترل برنامه اتمی ایران و پیوستن به معاهده الحاقی و همینطور پیوستن به معاهده عدم انجام آزمایش‌های اتمی حداقل خواسته‌هایی است که شورای امنیت آمریکا و جامعه اروپا از ایران انتظار دارند، ولی به نظر نمی‌رسد که ایران در شرایط فعلی، حداقل دولت کنونی ایران، آماده قبول این شرط باشه. و یکی از دلایل طولانی شدن این روند همین است که مثلا به بهانه اعلام بسته پیشنهادی تازه، که یقینا کلیاتی در حدود بسته پیشنهادی قبلی خواهد بود که نه طرف اجرایی مشخصی داره و نه هدف قابل دسترسی، این است که گفتگوها تا 2-3 ماه آینده به نتیجه ملموسی نرسه تا دولت بعدی بتونه با دیدگاه‌های دیگری نسبت به آینده روابط با آمریکا به نتیجه برسه.
آقای زیبا کلام، میشود گفت که این پیشنهادات جدید آمریکا به نحوی به عنوان این ارزیابی میشه که در واقع آمریکا توپو به زمین ایران انداخته و ایران ظاهراً هنوز آمادگی پاسخگویی لازم رو نداره؟
مشکل اساسی در حقیقت 5% تمیزسازی نیستش. مشکل اساسی این هستش که هر کشوری که بتونه اورانیوم رو تا 5% غنی بکنه، میتونه تا 10%، میتونه تا 20%، میتونه تا 70-80% که مورد نیاز سلاح هسته‌ای هستش، هر وقتی اراده بکنه این کار رو انجام بده به فاصله فرضاً 1 سال یا حداکثر 2 سال. بنابراین 5+1 مشکلشون در حقیقت غنی‌سازی در حد 5% نیست. مشکلشون این هستش که وقتی ایران این تکنولوژی رو به دست آورد که بتونه به طور کامل تا 5% برسه، چی میتونه جلوی ایران رو نگه داره که هر وقت اراده بکنه بالاتر از 5% نره. بنابراین 5+1 دارن میگن که بسیار خوب ایران، ما حق تو رو برای غنی‌سازی در اصول میخواییم به رسمیت بشناسیم، ما تو یک تضمین هایی میخواییم برای بعد از مرحله 5% که اون تضمین ها عبارت است از بازرسی های بسیار بسیار دقیقتر، جدیتر و خب با تعداد بیشتر. ایران احساس میکنه که در موقعیتی هستش که میتونه به 5+1 دیکته بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آیا ایران میتونه واقعا دیکته کنه به 5+1 با توجه به تمام به اصطلاح عقب نشینی هایی که اگر عقب نشینی حساب کنیم 5+1 کرده برای نزدیک شدن به ایران و مذاکره با ایران؟
ایران از نظر حقوقی این حق رو داره که بگه ما میخوایم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدیم و هیچ نوع محدودیتی رو هم نمیپذیریم و این موضع ایران هیچ تضادی با عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای نداره. بسیاری کشورهای دیگه هم هستن که بالقوه توانایی ساختن بمب رو دارن، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی، شاید مثل آرژانتین یا برزیل، ولی از نظر اقتصادی و امنیتی به نفعشون نیست که دست به این اقدام بزنن. بنابراین مشکل بین ایران و 5+1 یا آمریکا یا اروپا یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. بله، ایران میتونه به غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیت و نظارت ادامه بده، ولی به ازای این اقدام بهای بزرگی میپذاره که این بهای بزرگ از نظر اقتصادی و دیپلماسی و سیاسی میتونه برای جامعه ایران و برای مردم ایران ضررهای بسیار وسیع داشته باشه و این تقابل ادامه داره، که این تقابل هم همیشه در سطح بین المللی خطر این که به اصطکاک کشیده بشه هست. بنابراین واقعیت امر اینه که این بی‌اطمینانی، این نگرانی نسبت به ایران از جانب آمریکا و اروپا وجود داره و نقش اسرائیل هم در این میون مهمه. در اینجا این ایرانه که باید تصمیم بگیره که در حال حاضر امنیت و رفاه جامعه ایران حکم میکنه که راه حل حد وسطی رو بپذیره، یعنی حقوق خودش رو تثبیت بکنه، ولی برای مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال، حتی برای این زمان قائل بشه، محدودیت زمانی قائل بشه که ما اطمینان میدیم و حاضریم که نظارت گسترده بین المللی رو بپذیریم. آیا این کار ایران میخواد بکنه و یا اینکه ایران بخواد رو موضع حد اکثری خودش، یعنی نقشی که دولت بوش نسبت به ایران داشت، موضع حد اکثری دولت بوش این بود که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم رو به کلی خاتمه بده تا ما وارد مذاکره بشیم، اون موضع حد اکثری از نظر حقوقی و سیاسی برای ایران غیر قابل تحمل بود، موضع حد اکثری ایران هم برای اروپا و آمریکا غیر قابل تحمله. اگر ایران واقعا به موضعی رو که در جامعه بین المللی گرفته که به هیچ وجه نیت ساختن بمب نداره، اگر فتوایی که دادن واقعا حقیقت داره که میگن ما تحت هیچ عنوانی از نظر معنوی و اخلاقی نمیخوایم بمب هیدروژن داشته باشیم، بنابراین کنار اومدن با اروپا و آمریکا در رابطه با مسئله هسته ایران نباید برای ایران امر مشکلی باشه.
آقای تقی‌زاده، ایران میگوید به هیچ وجه عقب ساختن بمب اتمی نیست. غرب میگوید این تعهد کافی نیست، بلکه در عمل باید ایران شرایط رو فراهم کنه که غرب مطمئن بشه که ایران عقب دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست. ولی ماهیت برنامه اتمی ایران پس چی است که ایران با این که میگه که عقب سلاح‌های هسته‌ای نیست، با این اصرار و با این موضع به قول آقای دکتر فرهنگ حد اکثری با غرب بگو مگو میکنه؟
من هم معتقدم که ایران به دنبال دست پیدا کردن به یک بمب اتمی و دست دادن به یک آزمایش اتمی و اعلام پیوستن به گروه کشورهای دارای بمب اتمی نیست، ولی معتقدم که ایران از 20 سال پیش به این طرف مستمرن به دنبال تامین این هدف بوده که ابزار در اختیار گرفتن یک سلاح اتمی رو در اختیار بگیره بدون دست زدن به انفجار اتمی و یا ساختن واقعی یک بمب اتمی، در دو مسیر موازی، یک از راه غنی‌سازی اورانیوم و دو از طریق ایجاد یک راکتور آب سنگین و احتمال تولید پلوتونیوم. ایران مثل کره شمالی که یکی از این دو مسیر رو طی کرده در این مسیر قرار داره و هیچ وقت قصد این رو نداشته که این بمب رو سرهم بکنه. به این علت هیچ کشوری و هیچ سازمانی من جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی در فاصله یکی دو ماه پیش از دست دادن به انفجار اتمی نمیتونن از نظر حقوقی ثابت بکنن که در مسیر دست پیدا کردن به بمب اتمی است. بنابراین ایران اعتقاد داره که حتی با در اختیار داشتن بالقوه ابزار ساختن بمب اتمی به هدف‌های تبدیل شدن به نیروی نظامی اتمی دست پیدا می‌کنه و برنامه‌های اتمی ایران در این مسیر ادامه داشته. حالا ایران برای اینکه این امکانات رو در اختیارش داشته باشه و به اون هدف برسه احتیاج به اندکی مجال بیشتر داره. در حقیقت در شرایط فعلی ایران بایستی به این پرسش پاسخ بده که در مقابل مقاومت بقیه دنیا و مخالفت بقیه دنیا با برنامه اتمی ایران و اطلاع از این روش، آیا امکان مقابله وجود داره در مقابل این فشارها یا خیر. در گذشته دو علت بیشتر از بقیه علتهای دیگه مانع از اعمال فشار زیاد علیه ایران و متوقف کردن برنامه اتمی ایران شده. یکی از اون دوتا حضور ایران به عنوان یک صادرکننده نفت در بازار بوده و قیمت‌های بالای نفت که در 9 ماه و 10 ماه پیش تا بشکی 150 دلار به فروش می‌رفت و هر نوع تغییر در بازار نفت میتونست اقتصاد اون روز دنیا رو با اختلالی شدیدتر از گذشته روبرو بکنه و ایران به هر حال از این امتیاز بهره می‌گرفت. امتیاز دوم مقاومت روسیه و چین بوده در مقابل فشارهای آمریکا و جامعه اروپا. عامل اول حالا از میان رفته. اوپک دارای 4 میلیون بشکه نفت اضافی هست برای ورود به بازار و در صورت خارج کردن صادرات ایران از بازار کمترین لطمه‌ای به بازار نفت وارد نخواهد شد و حتی از این لحاظ احساس خوشحالی هم کشورهای صادرکننده و حتی واردکننده نفت خواهند کرد. عامل دوم روسیه و چین هستند و حالا اون بخش دوم سیاست خارجی آمریکاست که در صورت پاسخ نگفتن مثبت ایران به تقاضای تازه جامعه بین‌المللی و نپذیرفتن بازرسی‌های گسترده‌تر، آمریکا نیت داره که چین و روسیه رو همراه‌تر از گذشته بکنه با اعمال فشارهای بیشتر. بنابراین با دعوت از ایران برای گفتگو به گروه 5+1 آمریکا انتظار داره در صورت همراهی ایران کنترل بیشتر به برنامه اتمی ایران اعمال بشه. در صورت مخالفت ایران و همراهی نکردن با کمک روسیه و چین فاز بعدی اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران اعمال بشه و در شرایط فعلی ایران از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نیست و به نظر نمی‌رسه که به تنهایی بتونه مجموعه این فشارهای بین‌المللی رو در دراز مدت تحمل بکنه.
آقای زیبا کلام، برگردیم به تأثیر بحث‌های هسته‌ای و درگیری‌های دولت جمهوری اسلامی با غرب بر سر این مسئله بر روی سیاست داخلی در ایران. یعنی قاعدتاً این نظر دولت ایران عقب نشینی غرب در مقابل ایران میتونه بهترین هدیه غرب به آقای احمدی نژاد برای انتخابات باشه، یا اینطور نیست؟
از ایران میکنیم در حقیقت بایستی از تفکرات مختلف در ایران صحبت بکنیم در میان رهبران و مسئولین ایران در خصوص بحث هسته‌ای. هستن کسانی که بعدشون نمیاد ایران سلاح هسته‌ای تولید بکنه، برای اینکه از نظر اونها اگر ایران داره سلاح هسته‌ای بشه در حقیقت یک ارتقاء بنیادی در امنیت ایران به وجود میاد. بحث مهمی که مطرح بود زمانی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و صدام سقوط کرد این بودش که حالا اگه صدام سلاح هسته‌ای رو تونسته بود بهش دست پیدا بکنه، آیا آمریکایی‌ها میتونستن رژیم صدام رو سرنگون بکنن؟ گروه دیگری هستند که به بحث هسته‌ای نه لزوماً برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نگاه میکنن، بلکه از اون به عنوان یک پرستیژ، یک اعتبار، یک بالا بردن روحیه ناسیونالیستی. من به باور من آقای احمدی نژاد نمونه چنین تفکری است که قطعا به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، ولی مسئله هسته‌ای براش بیش از اون چیزی که مسئله هسته‌ای باشه یه جور رویارویی با غرب، با 5+1، با آمریکا، با استکبار جهانی، با نظام سلطه هستش و هر نوع پیروزی که ایران به دست بیاره، هر پیشرفتی که ایران به دست بیاره، ورنو عرب نشینی که 5+1 بکنن، قطعا از دید آقای احمدی نژاد به عنوان یک پیروزی ایدئولوژیک که ملت ایران، مردم ایران، جوانان ایران در مقابل زورگویی‌های نظام سلطه کردن ما تونستیم به موفقیت برسیم. یه جریان سومی هم هستش که بیشتر میشه گفت در میان اصلاح طلبان، چهره‌ای مثل هاشمی رفسنجانی و دیگران هستش که معتقدند که ما نباید از محل منافع ملیمون بیش از اون چیزی که بحث هسته ارزش داره براش هزینه بکنیم و نقطه مهم در اینجا جایی هستش که ما احساس کنیم که واقعا منافع ملی ما داره به واسطه بحث هسته‌ای صدمه می‌بینه. اونجا جایی هستش که ما نباید بگذاریم که منافع ملیمون، اقتصادمون بیش از اون چه که واقعا بحث هسته‌ای ارزش داشته باشه صدمه ببینه. در یک کلام نمیشه گفتش که یک نگاه بسیط و یک نگاه تک خطی در ایران نسبت به بحث هسته‌ای وجود داره، که البته من معتقدم اگر در 22 خرداد آقای احمدی نژاد در انتخابات پیروز بشن، این نگاهی که به بحث هسته‌ای به عنوان یک سلاح ایدئولوژیک در برابر غرب بهش نگاه بکنیم همچنان تداوم خواهد یافت و آقای احمدی نژاد سعی خواهند کرد که نشون بدن از طریق بحث هسته‌ای که مثلا به غرب، به استکبار فائق آمدن. اگر بلعکس اصلاح طلبان پیروز بشن، به نظر من تفکر آقای هاشمی هستش که بیشتر حاکم میشه.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای آقای فرهنگ، چشمانداز این به اصطلاح دیالوگی که آمریکا مبتکرش بوده چی است؟ چون در حال اگه این دیالوگ نتونه به یه نتیجه مثبتی برسه، میتونه خیلی عواقب ناگواری هم برای موقعیت ایران در منطقه و در جهان داشته باشه، یا اینطور نیست؟
همونطور که در ایران مواضع مختلف هست، در آمریکا هم مواضع مختلف است. دست راستی هایی هستند که میگن مذاکره با ایران بی‌معنیه و ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و ما فقط باید از گزینه نظامی استفاده بکنیم. خوشبختانه این گروه در اقلیتی هستند، ولی اکثریت نخبگان سیاست خارجی آمریکا، بسیاری از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا، بر این باورند که باید راه مذاکره و دیپلماسی رو پیمود. ولی اگر این راه دیپلماسی به نتیجه نرسه، یعنی ایران حاضر نشه که یک راه حلی رو بپذیره که برای طرفین قابل تحمله، اگر دیپلماسی و مذاکره به نتیجه نرسه، دست راستی های آمریکا از این واقعیت میتونند بهره برداری بکنند و در اون موقع است که دولت اسرائیل که به هیچ فتخواهان حل و فصل مسالمت‌جویانه این موضوع نیست، بتونه نفوذ خیلی بیشتر از گذشته روی سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. یه نکته دیگه‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، تمام حرفایی که آقای احمدی نژاد یا دیگران در ایران راجع به سلطه و یا مشکلات اخلاقی آمریکا در گذشته اینا میذارن، اینا بسیاری از مردم جهان در رابطه با این نوع انتقادات با ایران احساس خویشاوندی میکنن، ولی واقعیت امر اینه که در مرحله نهایی مبارزه با سلطه جهانی باید در چارچوب ایجاد رفاه و امنیت برای مردم جامعه خودمون برآورد بشه. آقای احمدی نژاد وقتی صحبت از برخورد اخلاقی با سیاست‌های گذشته و حال آمریکا و اروپا میکنه، این حرف اگر از جانب کسی زده بشه که در داخل کشور خودش اخلاقیات وجود داره، تلاش برای رفاه مردم وجود داره، آزادی‌های مدنی وجود داره، این حرف در جهان میتونه برد داشته باشه، اعتبار داشته باشه. ولی رئیس جمهور کشوری که مردم اون از ابتدایی ترین حقوق مدنی برخوردار نیستن، کشوری که بیش از 2 میلیون معتاد مخدرات داره، کشوری که میلیون ها انسان زیر خط فقر زندگی میکنن و بیکاری مشکل بزرگ جامعه شده، وقتی که رئیس جمهور این کشور صحبت از اخلاقیات و معنویات میکنه، میگه که میخواد تمام حل مشکلات جهان رو در نظر داره، میخواد در جهان صلح و عدالت رو گسترش بده. این حرفا وقتی از ایران میاد، از ایرانی که فقر و بدبختی درش وسیعه و آزادی های مدنی نیست، در جهان این حرفا به صورت مضحک و بی‌معنی مطرح میشه.
آقای تقی‌زاده، چشم‌اندازی که شما می‌بینید از این گفتگوها چی است؟
دشواره که این چشم‌انداز رو به صورت عملی ترسیم بکنیم. اون چی که من بهش اصرار دارم این است که مفهوم قدرت در دنیای امروز عوض شده و استفاده از الگوهای دهه 60، ایجاد تحریک در مناطق یا توسل به نیروی نظامی، برای کشورها و برای ملت‌ها قدرت ایجاد نمی‌کنه. اگر امروز مقایسه کنیم میزان نفوذ ایران رو در جامعه جهانی، میزان نفوذ مثبت و تاثیرگذاری مثبت ایران رو و یک بخش کوچکی از خلیج فارس رو، یعنی کشور امارات، می‌بینیم که اونها در سیستم بین‌المللی، در نظام بین‌المللی از نفوذ بیشتری برخوردارن تا ایران، چرا که ایران به الگوهای قدیمی توسل پیدا کرده و ادامه راهی رو پیش گرفته که حالا دیگه در دنیای امروز از مد افتاده. ایران برای رسیدن به قدرت واقعی و استفاده از منابعی که در اختیار داره، جمعیت مناسب، موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، منابع غنی نفت و گاز، احتیاج داره که به رویکرد دیگری بیاندیشه و این رویکرد داشتن اقتصاد آزاد، توسعه دموکراسی و دادن فرصت به مردم برای رشد. این مسیری که ایران امروز میره ممکن است در کوتاه مدت دولت رو به هدفهای موضعی اون برسونه، ولی برای دست پیدا کردن به یک جامعه ایدئالی و رسیدن به اندازه های طبیعی قدرت ایران در منطقه بایستی به راه های دیگری رفت که آسان‌ترین اونها تعامل با جامعه جهانی است.
آقای زیبا کلام، چشمانداز شما چی است؟ یعنی از زاویه دید ایران و در داخل ایران از این مذاکرات چه چشماندازی رو میتونین ترسیم کنید؟
من تصور میکنم که حداقل تا از کوتاه مدت، یعنی تا قبل از انتخابات 22 خرداد، این مذاکرات به جایی نرسه. در اینکه اگر این مذاکرات ناموفق بشه، شکست بخوره، قطعا آقای احمدی نژاد چنین چیزی رو نمیخواد. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آقای احمدی نژاد ممکنه توسط جناح‌های تندروتر خودشون در داخل متهم به سازشکاری بشن، کوتاه اومدن بشن، همون چیزی که خودشون در مورد دیگران میگن، این مطالب اون وقت متوجه خودشون بشه، بنابراین روی انتخابات، نتیجه انتخابات اثر بذاره. بنابراین من فکر میکنم که از حالا تا 22 خرداد اتفاق مهمی نخواهد افتاد راجع به موضوع. رهبران و مسئولین اعتراض اول ایران فقط صحبت‌های کلی خواهند کرد که خلاصش هم این هستش که درب مذاکره بازه. ما بالاخره 5+1 مجبور شد حقوق ملی ایران رو به رسمیت بشناسه و مطالبی از این دست رو ما از به خصوص از آقای احمدی نژاد از سال تا 22 خرداد خواهیم شنید. مخاطب آقای احمدی نژاد هم نه غرب هستش، نه آمریکا هستش، نه 5+1 هستش. مخاطب ایشون مردم داخلی هستن، بهره برداری ازش برای انتخابات هستش که تو رادیو تلویزیون ایران چی میگن، مطبوعاتی که وابسته به حکومت هستن در ایران چی میگن، مخاطبین آقای احمدی نژاد اینها هستن. بنابراین واقعا ما نبایستی فعلا در انتظار راه حلی از سوی ایران باشیم، یعنی این که اینها خیلی جدی به دنبال یه جور گفتمان، یه جور مصالحه و یه جور مذاکره جدی با 5+1 خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، صادق زیبا کلام و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.